بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به حكم قيامها قبل از ظهور امام زمان عليه السلام بود. منتهي شدیم به بیان نظرات و استدلال‌های مرحوم آقای خویی. آیا جهاد ابتدایی در دوران غیبت مشروع یا مشروع است؟ ایشون در خلاف ظاهرا اجماع شهرت، در خلاف اجماع میفهمد که بله، جنگ جهاد ابتدایی، البته با رعایت مصالح و جهاد، مشروع. بعد وارد استدلال میشن و کسانی که مشروعیت جهاد ابتدایی را زیر سوال بردند به روایاتی استناد کردند. مرحوم آقای خویی اون روایات را مورد مناقشه قرار میدن. یکی از اون روایات روایتی است که محمد ابن عبدالله میگه به امام رضا عرض کردم، یا کسی به بله این آقا به امام رضا عرض کرد. عبدالله مغیره میگه منم نشسته بودم خدمت امام رضا. عبدالله مغیره میگه خدمت امام رضا نشسته بودم، امام رضا یا آقای به نام محمد ابن عبدالله گفت که آیا ما بریم برای رباط، بریم برای جهاد؟ امام که امنه خاصه محمد نه، برید برای حج و منتظر امر ما باشید، منتظر دولت ما باشید، منتظر حکومت ما باشید. خب آقای خویی به این روایت اشکال دلالی میکنن، نه اشکال سندی. اصلا متعرض سند نمیشن. میفهمد که این روایت در ظاهر این روایت این است که در مقام بیان حکم موقته، نه حکم دائم. یعنی چه؟ یعنی در اون دوران، در دوران امام رضا علیه السلام، یعنی زمنیه، حکم زمنیه، نه اینکه به اصطلاح همیشه جهاد و رباط مشروع نباشد، بلکه لم یکن فی الجهاد او الرباط جهاد و مرزبانی صلاح نبوده فی ذلک الوقت الخاص، در اون دورانی که امام نهی کردن، در دوران امام رضا. خب شاهد بر این که این روایت و این حکم زمنیه، نه اینکه اطلاق داشته باشد همه این زمانها رو بگیرد، حتی زمان ما، زمان غیبت، که بگن مشروع نیست جهاد، مشروع نیست دست به سلاح بردن، مشروع نیست با بالاخره کفار درگیر شدن. چون فهم شاهد برای که این روایت زمنیه این است که بعد از سؤال از جهاد، سؤال از رباط کرده. یشهد علی ذلك ذکر الرباط تلو الجهاد. و حال آنکه شبهی نیست، شکی نیست که رباط مرزبانی، رفتن برای حراست از ثغور و مرزهای کشور اسلامی، توقف بر اذن امام معصوم ندارد. و ولا شبهة في عدم توقفه، يعني مرزبانی رباط على ابن الإمام عليه السلام وثبوته في زمان الغيبة، شك نیست که مرزبانی در زمان غیبت ثابته. این قرینه. ایشون میفهمد که این روایت عبدالله ابن مغیر زمانیه، نه این که میخواد نهی کند از قیام ها، نهی کند از جهاد و رباط در تمام دوران قبل از ظهور. شاهد یعنی دو تا دلیل میاره، دو تا نکته رو اشاره میکنه. نکته اول به عنوان قرینه است که ذکر رباط و رباط قطعا در دوران غیبت ایرادی داره. بعد یک شاهد دیگه میاره، میفهمد که اخذ جزیه، میفهمد که اون چیزی که تأکید میکند برای این که این حکم روایت زمانیست، انه یجوز اخذ الجزیه فی زمن الغیبه من اهل الكتاب، جایز است در دوران غیبت از اهل کتاب ما جزیه بگیریم، البته اگه خودشون قبول کردن. و حال آن که خوب نکته دقت کنید، اصلا اخذ جزیه در واقع مقابل ترک قتاله، یعنی یا باید با اینها جنگید یا جزیه بپردازم یا مسلمان بشم. این است دیگه. خب ایشون میفهمد که اخذ جزیه در برابر ترک قتاله. خب اگر قتال با اینها در دوران غیبت جایز نبود، ترک قتال چه معنا داره؟ واضح است یا نه؟ میفهمد که اخذ جزیه در دوران غیبت از اهل کتاب جایز، و اخذ جزیه عدل چیه؟ ترک قتال. یعنی ترک کنیم قتال رو باید که جزیه بدن. خب ترک قتال، اگر ترک قتال معناش چیه؟ که قتال در دوران غیبت جایزه، مشروعه. اگر مشروع نبود در این اصل، اخذ جزیه معنی نداره. بهشون بگیم یا جزیه، خب یا چی؟ خب جزیه در برابر چی؟ ترک قتال. خب پس قتال جایزه که بتوانیم ترک کنیم در برابر جزیه بگیریم. لو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا، اگر جنگ با کفار مشروع نبود، اخذ جزیه از اینا معنی نداشت، اونم جایز نیست. وقد تحصل ایشون خب همین است چون معید. بعد آقای خوی میفهمد که وقد تحصل من ذلك. اینا جدا با دقتی فرمایش فقیه را ببینید. این کسانی که همینجور چوبه چی میگن؟ خب من تعبیر نکنم، همینجور بزرگان را، فقها را، کسانی که جان نثاری کردن برای اعتلاء کلمه مذهب، از جانشون، از آبروشون مایه گذاشتن برای سرفرازی شیعه، برای سرفرازی مکتب، اینا رو زیر سوال میبرند و نمیدونم به اصطلاح مورد تعرض قرار میدن به استناد چهار تا روایتی که دیدن یا به استناد قولی بنده خود. خب اینا رو هم ببینید، یه فقیه مسلم واقعا چهره شیعه است، ایشون میفهمه که در دوران غیبت ما حق جهاد ابتدایی هم داریم. و این من ندیدم در بین فقهای قبل، البته نسبت به آقا معظم رهبری هم شنیدم که ایشون هم نظرشون همینه. و من خودم بیانات شما ندیدم، دستم نرسیده، ولی شنیدم. حالا من استفاده میکنم، حالا نه استدلالاتشون عرض میکنم، استدلالاتشون من عرض میکنم، اونه یعنی بحث استدلالیشون. خب خود پیامبر همهش جهاد دفاعی بوده، بعضی اینجور، بعض مورخین اینجوری، خب در آخر مورخ در حد خودشون نظر بدن. بعد مرحوم های خوی جنبندی میکنن میفهمون وقد تحصل من ذالک، خلاصه بحث ها ان الظاهر عدم و سقوط وجوب الجهاد في عصر الغیبه، وجوب نه جواز، وجوب جهاد در دوران غیبت هم ساقط نیست. و ثبوته فی کفت الاعصار، این حکم مطلقه، تمام اعصار را میده، البته لدا توفر شرائطه، یه شرایط جمع شده. و هو فی زمن الغیبه، خب وجوب جهاد اگر شرایط متوفر باشد جهاد واجب است. خب شرایط چیه در دوران غیبت؟ میفهمد در زمان غیبت منوتون به تشخیص المسلمین، کدام مسلمان ها اونا تشخیص بدن کدامشون من ذوی الخبره فی الموضوع، یعنی کی؟ کارشناسان نظامی، کارشناسان سیاسی، اینا جمع بشن، سیاست مدارا خبره باشن، سران چی میگن لشکری اونا عدهشون در نظر بگیرن، خارجه هم بالاخره مسائل منطقه‌ای را در نظر بگیرن، هر دو به توافق رسیدن که این جنگ، اعلام این جهاد نتیجه مثبتی برای شیعه داره. من ذوی الخبره فی الموضوع ان فی الجهاد معهم مصلحه للاسلام، به این نتیجه برسن ذوی الخبره که اگر جهاد شد، درگیر شدیم با کفار، این صلاح اسلامه. خب چجوری این نتیجه برسن؟ على اساس ان لديهم قوه كافيه من حيث العدد والعده، یعنی چی؟ سران نظامی حساب کار خودشونو بکنن، هم نیرو داریم اعلام کنن، ما فرض کنیم 100 هزار میخوایم، 1 میلیون حاضرن بیان از ناحیه عدد، از ناحیه نیروی انسانی، از ناحیه عده هم چی نیازه؟ هر چی نیازه، برای فرض کنید که نیروی زمینی چه میخواد؟ توپ میخواد، تان میخواد، موشک نمیشه میخواد، نه همه رو دار. برای فرض کنید نیروی دریایی چی میخواد؟ همه امکاناتش هست. برای نیروی هوایی چی میخواییم؟ میشون حساب کنن، به این نتیجه رسیدن که عده و عده لدحرهم، برای اینکه اینها را برانید از سرزمین ها و سرزمین را ملحق کنید به بلاد اسلامی، هست برای شکستن توان کفار، به شکل لا یحتمل عادتا ان یخسروا فی المعركه، درست حساب کنن، حساباشون غلط، عذاب در نیاد، عاطفی برخورد نکنن، احساساتی برخورد نکنن، دقیق بشن حساب کنن که این نتیجه، این جنگ اون نتیجه را دارد، پیروزی. هیچ خسارتی درش در اون نیست. فاذا توفرت هذه الشرائط، آیگون هم که شرط که میگیم این شرایط اگر جمع شد، وجب علیهم الجهاد والمقاتله، نه یجوزو چی؟ یجب، باید برید بجنگ. اینا بگذارید کنار، حتی بعضی که چی میگن؟ طاغوت هست و نمیدونم چی هست. اون چهار تا روایت ما هم دیدیم، هیه هر یدک نکشید قبل و بعد و بالاخره جمع بین روایات و نظر همه رو بررسی کنید، بسنجید بعد نظر بدید. حتما ما اینو محبت کنیدم شما دارید؟ اینه بید من ببینم اشکال ندارم. خیلی خوب، ما تا بالاخره شاید 35 درس رفتیم برای این موضوع و اگر متاسفانه وقت نیست و الا به نظرم 35 درس دیگه هم جا داشت، یعنی یک سال درس راجع به این، اگر تازه بتوانیم به نتیجه بحث روز و بحث مهم میاد. بعد مرحوم آقای خودی یعنی توان برای شکستن بنیه نظامی دشمن رو داشته باشه، ده یه راندن بتوانیم اینها رو بشکنیم، شکستشون بدیم. اگر یه همچین به چنین نتیجه رسیدن سران چی میگن لشکر نظامی، سران بالاخره مسئولین به این نتیجه رسیدن، باید جنگ. بعد برای ما خوبی می فهمد که اما ما وردتی اده من روایات، حالا طایفه از روایات هست، من حرمت الخروج به سیف علی الحکام، می فهمد که اون روایاتی که در ارتباط با حرمت قیام علی حکام است، و خلفاء الجابر قبل قیام، عبارت من عوض می کنم، قبل قیام امام زمان اینا صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد. میفهمد که اما اون روایات فهو اجنبی عن مسئلتنا، چون ظاهرا دو مقوله قرار میده، یه مقوله جهاد با کی؟ کفار و مشرکین، یه مقوله قیام علیه حکام ظلم. میفرماد که اون اصلا ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما چیه؟ وهی الجهاد مع الكفار و اصلا ظالمی کسی نیست، اساس فتنه اونا هست، اونها شما بله شاخشونا بشکنید، اینا خود به خود از بین میرن. این ارز کنم ولا یرتبط به ها نهایی، میفهم که از نهایی هنده ها که اصلا این مباحث قیام علیه ظالمین ربطی به بحث ما ندارد. بفهم داره اینه داره ولی میرسه. بعد میفهمد که المقام الثانی انا لو قلنا بمشروعیت عهد جهاد، من بعد از این که فرمایشات مرحوم آقای خویی را مطرح کردم، این روایات رو که بهش استناد کردن مرحوم آقای خویی و رد کردن، اون رو میخوام همه رو بخوانم براتون. اون روایات اصلا دلالتی دارد بر نهی از قیام در دوام غیبت یا نه؟ اگرم دلالت داشته باشد همون که آقای خویی فرمودن زمنیه، نه این که مطلق باشد، کل دوران غیبت رو بگیر. خلاصه مقام دوم میفهمد انا لو قلنا بمشروعیت اصل الجهاد فی اصل الغیبت، حالا ما اگر اینو گفتیم میفهمدشون ازش این مشروع است جهاد ابتدایی در اصل غیبت، حالا که مشروع است کی بود در رأس کار باشه؟ هر کس؟ نه، در رأس کار کی باید باشه؟ ولی فقیه. فهل یعتبر فیها ابن الفقیه الجامع للشرائط اولا؟ نمیخوام سطح بحث بیارم پایین، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. بعضی تلاش میکنه ثابت کنه که اصلا فقیه ولایت نداره. من در آوردی که فقیه بس این امور مذهبی امورات شیعه در دوران خیلی باید دستی کی باشه؟ زوب میشن که، ولو میشن که، حرز میرن، نفله میشن. یعنی مذهب استغفر الله استغفر الله یه جوری بنا شده است که خودش را بله از بین ببره. خب دیگه میگه فقیه ولایت نداره، خب دست کی امورات؟ نه که همه زوب شدن است دیگه. نه هیچ فقیه، شما کجا مراجعه کردی؟ آی صاحب جواهر میفهمد کسی که به اصطلاح مسئله انکار ولایت فقیه را بکند، بگید فقیه ولایت نداره، این اصلا به اصطلاح ذوقه، اصلا نچشیده از مزه فقه را، اصلا فقه را مزه شده نچشیده که میگه فقیه ولایت نداره. شما ببینید اگه میگن جدید، بابا حرف جدید نیست، ممکنه طرحش با قدرت به اینجور طرح چی باشه؟ جدید باشه. اصلا شما نگاه کنید کتاب های شهید اول شهید دوم پر از مسئله بحث از ولایت فقیه، اما چی میگه تعبیر میکنه؟ حکمه حاکم، حاکم اینه کی؟ اینه فقیه. اگر تعبیرید کتاب های شیخ طوسی پره از بحث ولایت حاکم و ولایت فقیه و نمیدونم حکم حاکم. بعد اگر بحث هست در سعه و زیقه آیا فقیه ولایتش مطلق است؟ لهو ما للامام؟ این بحثی همه نمیگن، در مستند نگاه کنید مرحوم جواهر و مرحوم امام، یا نه ولایت چیه؟ محدوده. مگه اصل ولایت رو کسی نمیتونه منکر بشه؟ مگه اصلا اطلاعات اولیه فقهی هم نداشته باشد؟ در حد یه رساله عملی هم مطالعه نکرد که المفقود عنها زوجها، یه مثلا زنی که شوهرش ناپدید شد خبریتش نیست، این باید چیکار کنه؟ این باید چیکار کنه؟ خب تو فقه نگاه کنن دیگه، خب میره به کی مراجعه میکنه؟ به فقیه. یضرب لها الاجل، یک همه میگن که مدت تعیین میکنه، بعد از 4 سال نیامد برو دی وفات بگیر، بعدم ازدواج کن. بس ایشون فقیه نیست؟ هر کسی نمی کاره بکنه؟ یک کسی نه طلاق میده کل معلق، نه طلاق میده و نه دروس زندگی میکنه، این چه کارش میکنه؟ فقیه پادرانه میکنه، میگه طلاق تو هر کار میخواه بکنه بکن. یک تو فقیه آمده اینا، اینا بلد فقیه نیست اینا. خدا رحمت کن مرحوم بحر علوم در بلغة الفقیه، بلغة خوب کتابی، انصافا کتاب ارزشی، اونجا موارد بله مواردی که فقیه دخالت میکند و ولایت دارد مطرح میکند. حالا ما در بحث خارج فقه من شاید 10 سال قبل متعرض شدیم مفصل دیگه، نمیخوام تکرار کنم. نمیخوام بگم که بیان مطلب خشخاش، بله اینجوری مطرح کن که دو تا نظره. ادهی ولایت مطلقه رو قائل، ادهی ولایت محدود. اما این که بیایی زیراب رو بزنی فقیل بری، این معنی حکایت از میکن که اصلا سوادی طرف نداره، حرف نزنه بهتره. خدا رحمت کند استاد ما را، چون گاهی بعضی ها اشکال میکردن، حالا اینا بعد حس کنید از ها گاهی اشکال میکردن تو درس، ایشون میفهمد بله 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 حرف بزن، تو معلوم میشه با چقدر بی سوادی، حرف بزن حرف بزن، تا منوش با چقدر بی سوادی. یا یک آقای دیگه ایشون سفرش میگن میفهمود که حاشیه ننویسید وقتی لمعه میخوندی، اصلا حاشیه لمعه چیزی ننویسید، چون بعد فرزندتون بالاخره خدا به شما فرزندی میدهد و طلبه میشد و مطالعه میکند و میگه خدا رحمت کند پدرم را چقدر بی سواد. حالا حرف نزنن بهترشونه. برگرد، مرحوم آقای خویی که خودشون از کسانی هستن که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستن، همون ولایت محدود را خبود دارن. اینجا میگم فرماندهی عملیات جنگ علیه کفار را به عهده بگیره، تمام کارا با زیر نظر او باشد. فهل یعتبر فیها اذن الفقیه الجامع للشرائط؟ حالا که میخوایی الان جهاد کنم اذن لازم از فقیه یا نه؟ یظهر من صاحب الجواهر اعتبار. بله از صاحب جواهر استفاده میشود که بله اذن فقیه لازمه. چرا؟ بدلیل عموم ولایت الفقیه بمثل ذلك في زمن الغيبه. این حرف صاحب جواهره. چرا برای اعلان جنگ با کفار اذن فقیه لازمه؟ چون ولایت فقیه در دوران غیبت چیه؟ حرف صاحب جواهر عامه. عام که شد اینه میترد نهارش بدون اجازه حرکت نکنه، فقط باید در چارچوب اذن اشاره ولی فقیه باشه. در دوران غیبت حجت همینه، غیر از این نیست. خدا اینو خواسته پیش آمدی هم کرد، طرف هم کشته شد، اگه خداوند عز و جل مؤاخذش کرد چرا خودت حفظ نکردی؟ جواب چیه؟ خب اجازه یه فقیه بوده. فقیه خود امام زمان فرمود فانهم حجت همه من حجت هم من بی حجت نرفتم، با اذن رفتم، یعنی جای احتجاج نیست چون حجت دست من. بعد خب فقیه عموم ولایتش و اینم جزء شؤون فقیهه. شما نظرت چیه آقای خویی؟ می فرماید که و هذا الكلام غیر و بعید. منم همین نظر منم هم که جهاد ابتدایی در دوران غیبت واجب ولی باید به اذن فقیه باشد. این بعید نیست به تقریب الاتی، چون تقریب میکند و هو ان علی الفقیه ان یشاور فی هذا الامر. فقیه احضار میکنه سران مملکت را، سران کشور را، رؤسای ارتش را، رؤسای سپاه را، رؤسای قوا را، مسئولین سیاست بله خارجی را، همه را جمع میکنه. علی الفقیه واجب است بر فقیه این کارو بکنه که ان یشاور فی هذا الامر المهم. مسئله ساده ای نیست، واجب است بر فقیه مشورت کند با کی؟ اهل الخبره والبصیره من المسلمین، با اهل خبره متخصص.
متخصصین اهل بصیرت بینشونه جلسه تشکیل بده مشورت کنه. تا کجا؟ حتی یطمئن بان لدى المسلمین من العده والعدد، تا مطمئن بشه فعلی که مسلمون ها نیروی انسانی و اسلحه عده و عدد، یعنی اسلحه و نیروی انسانی دارند به قدری که یکفی للغلبه علی الکفار الحربی، هم میتونیم خط شکنی کنیم و میتونیم خط را نگه داریم تثبیت کنیم، و اگر زدیم به دشمن، به قلب دشمن، میتونیم اونجا محکم بایستیم، نیرو داریم، امکانات هم داریم. و بما ان عملیت هذا الامر المهم فی الخارج بحاجه الى قائد و آمر، دقت کنید این کار به این مهمی شوخی نیست، چون این مثل شمشیر میمونه، شمشیر بله دو لبه است، دو طرفه است، این کار به این سادگی نیست. همونطوری که ممکن است بر اونها غالب بشید و اونها را تار و مار کنید و شهرهاشون رو بگیرید، به عکس هم ولی احتمالش هست که اونا هم بکنن، تک زده اونا پاتک بزنن، وقت نوامیز به خطر بیفته. همون کاری که ببینید در تاریخ، تاریخ عباسیین، تاریخ اتفاقات افتاده بود، اینا تک زدن اونا هم پاتک زدن، گاهی اونا موفق تر بودن و خسارات سنگینی متحمل شدیم ما. شما آقای خود میفهمد که چون این عملیات یک کار مهمیه، نیاز دارد به یک فرمانده، قائد فرمانده، آمر دستور دهنده، که اون فرمانده مسلمونها امرش رو لازم بدونن. یر المسلم، بله آمر، یر المسلمون نفود امرهی علیه، مسلمون ها او را نافذ کلمه بدانن. خب اون چیه؟ فلا محالت یتعین ذلک فی الفقیه جامع الشرایط، او فرمانده کیه؟ فقیه، فقیه جامع الشرایط، اونه، او باید امر کنه، او باید اعلام جنگ کنه، او باید اعلام صلح کنه، او باید اعلام بسیج کنه، او. فانه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم، امر شوخی نیست، این امر مهم رو او باید به عهده بگیره، تصدی کند. بعضی وقت من باب الحسبه، از کمشونشون نظرش ولایت مطلقه نیست، من باب الحسبه کار در این مونده باید اجرا بشه. زیر نظر کی؟ فقیه. علا اساس ان نتصدی غیرهی، یعنی این کار در این مونده، غیر فقیه اگر این کار به عهده بگیره موجب هرج و مرج میشه، چون مردم بر خودشون ملزم نمیبینن اطاعت از غیر فقیه. چه دلیل داره؟ چرا هست؟ شما تبعیت کن. اصلا ما دلیل نداریم تبعیت، یعنی نفوذ امر کسی بر کسی، هیچ دلیلی الا ما خرج به دلیل. نبی مکرم، ائمه طاهرین، پدر، اینا موارد تا مسئله فقیه میفهمد که غیر فقیه باید هرج و مرج بشه و یؤدی الى عدم تنفیذه، کار به شکل مطلوب محقق نمیشود. خب بعد میفهمد که در اینجا یک بحث دیگری را مطرح میکنن، من اجازه بدید. بله، تتمه این بحث را فردای درسی اگر زنده موندم از فرمایشات علامه حلی بیارم. علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء خیلی قشنگ این مسئله را مطرح کرده. خب در این فرصت داریم یا نه؟ بنده در این فرصت اجازه بدید
من صحبتهای را از بعضی از عزیزان از فقهایی که گذشتم به رحمت ایزدی پیوستن نقل کنم. مرحوم آقا مصطفی در کتابشون ولایت الفقیه یه بحثی را در این زمینه دارند. بحث ولایت الفقیه را مطرح میکنم که ان الفقیه الجامع له الرئاسة الكلية في جميع الشؤون السياسية. فقیه جامع یا شرائط اون ریاست تمام اینها را دارد در کشور اسلامی. و یکون له باله افناء المصالح الشخصية عبا المصالح العالية النوعية. میتونه مصالح شخصی را فدای مصالح عمومی کند. فله التصرف الاموال اموال الناس له السلطنة على انفسهم عند اقتضاء الحاجة النوعية. هم سلطنت بر اموال دارد، ملت عامه همین معنیش دیگه، و هم سلطنت بر نفوس دارد. چرا؟ حفظا للنظام، دفاع عن حفظ المقدسه. می فهمد که بالاخره اسلام که دیگه از حکومت‌های جدید دستی کنی که ندارد. بگیم که حکومت‌های جدید میتونن کشورداری کنن اما اسلام نمیتونه. نقصه. بعد نکته دیگه نمی فهمد که مورد بحث ماست. الجهت الخامسه حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومه والبيعه بالائمه المعصومين. روایاتی داریم که حکومت از آن معصومینه، بیعت فقط با معصومینه، تشکیل حکومت به دیگران جایز نیست. ولا يجوز للآخرين ذلك، مشروع نیست دیگران تشکیل حکومت بدن. بل هي للامام عدی الله تعالی، فقط امام زمان تشکیل حکومت بده، دیگران ولا يكون لغيره. خب این روایت متعرض میشه. میفهمد که یکی از اون روایات که ما نقلش کردیم روایت حلبی است در بحار الانوار. یا مفضل كل بیعه قبل ظهور المهدی فبیعه کفر و نفاق و خدیعه لعن الله المبایع لها والمبایع. خدا هر دو رو لعنت کند. ایشون میفهمد که لا اظن روایه فی روایاتنا اضعف سندن منها. میگه من سراغ ندارم روایتی از نظر سند از این ضعیف‌تر باشد. شمایی که استناد میکنید برای اثبات ادعاتون، مستندتون باید مستنده محکم باشه. البته ما بررسی کردیم یادتون هست یا نه، متعرضش شدیم هم سندش و هم دلالتش. بعد روایت بعدی رو میارد، کل رایت ترفع قبل ظهور امام زمان فصاحبها طاغوت. اینو گفتیم ما، یعبد من دون الله. خب همون اشکال سندی که ما کرده بودیم حسین ابن مختار، چه هم اشکال سنده میکنه. میگه و السند غیر نقی بالحسین حسین ابن مختار الذي قيل في حقه ضعيف جدا لا يلتفت اليه كذاب وضاع للحديث فاسد المذهب. ايش مثلا هو ايجال كده هو يتغير بكل همون حرفي اللي قبلا گفتيم يي سيري از روايات جعلياتي كيه خود حكومته چون موافق نيست با حرفي كه خودشون نقل ميكنن. خب اينم يك بعد روايات نهج البلاغه رو ميارن. عجیبه، امیر المؤمنین علیه السلام که خودشون در جنگ ها خودشون رهبری فرماندهی میکردن و تشویق کردن به جنگ، به یکشون نسبت میدن الزم الارض تو خونتون بنشینید، اصبروا علی البلا تحمل کنید، هر تو سرتون بزنن تحمل کنید، لا تحرکوا به ایدیکم و سیوفکم، اصلا دست به سلاح نبرید تو خونه بنشینید. امیر المؤمنین میفهم تو خونه بشون، لا تحرکو به ایدیکم، دست کن، اصلا حرکتی نداشته باشید، همون آمپولای چی میگن تخدیر زدن دیگه تکانه خود و سیلوفکم فی هوا السنتکم دست نزنید ولا تستعجل بما لم یعجل الله لكم فانه من مات منكم على فراشه. این همی بزرگواری که میفهمد که لالف ضربه بسیف خیر من موت على فراش بهشون نسبت میدن که بله مردم تشریف کجا بمیرن تو خونشون تکون میخون اصلا میدون جهاد دارن میفهمد که بله فانه من مات منكم على فراش وهو على معرفه حق ربي وحق رسوله وحق اهل بيته مات شهيدا وقد مات بله البين وقال اسف ان لكل شيء. خب این اصلا خود این متن نیست که از امیرالمومنین صادر بشه. ایشون میفهمند که غیر خفین ان من يعرف بلاغت امام رسالت امام یطمئن بانه من الاکاذیب المنسوب الیه. چرا؟ لخلوها عن خصوصیات الخطب اللازمه. از امیر مومنین اینجور خطبه هایی اونم خطبه‌ای که جنبه بلاغی داشته باشه صادر نمیشه. بعد میبیند با سید هر وجه و تصدی الخائنین لجعلی حالی المعاصیر. دست های خیانتکار بوده بعضی این جعلیات را جعل کردن که شیعه را از گردون خارج کنن و خودشون کار خودشون انجام بدن. بر رو با ما یجعلون و ینسبون الى غیر نسبت میدن او الى رسول الله فراجع الآثار تا برسیم به روایت دیگر. والحمدلله.